الو
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش میکنم.
من یه سوالی داشتم در رابطه با خودم. من الان یه مدتی که احساس میکنم آلوده به قمار شدم، هرچند میخوام که این کار رو ترک کنم. بنا به شرایط روحی و روانی، حالا موقعیت هایی که دارم، متاسفانه نمیتونم و بدجوری هم لحاظ روحی روانی منو خراب کرده. خواستم ببینم که نظر شما چیه، چجوری میتونم.
شما چند سالتونه؟
من 32 سالم هستم، وارد 33 شدم.
چه مدتی از امریکا تشریف؟
من کانادا هستم و حدود 5 سال اروپا بودم. الان حدودا 2 ساله که اومدم به کانادا، حدودا 7 سال از ایران دور هستم.
چی خوندید و چه میکنید؟
والا تحصیلات دیپلم دارم و الانم شاغل هستم، یعنی از موقعی که اومدم خارج از ایران همیشه کار کردم تا الان، ولی متاسفانه این 2 سال احساس میکنم که این مقدار حالا شاید مال شرایط قبلیم بشه که تو این چند سال، 5 سال دیگه مخصوصا اروپا بودم، خیلی سخت کشیدم و شاید از تنهایی رنج بردم یا مسائل خانوادگی یا نمیدونم. خودم هرچی میشینم احساس میشینم به اصطلاح فکر میکنم راجبش به نتیجه منطقی نمیرسم.
شما چه مدتیست که بازی میکنید؟
الان به صورت میتونم بگم مداوم شاید دودن 1 سال بشه.
یعنی کجا میرید؟ با جمعی هستید یا به کازینو؟
خیر تنها هستم و به کازینو میرم
و اون وقت
به اصطلاح منتظر اولین پیچکم هستم که بگیرم و چون دونم سر از اونجا در میارم. ناخواسته حتی خیلی سعی میکنم خودم رو یه جورایی سرگرم کنم، ولی احساس میکنم که نمیتونم قدرتشو ندارم.
شما معمولا در ظرف 1 ماه یا 6 ماه به 6 ماه برنده اید یا بازنده اید؟
از اون موقعی که میتونم بگم رفتم تا حالا همیشه بازنده بودم.
ببینید
حتی یک بارم شاید میشه گفت برنده یا دو جزی هم نبودم.
ببینید ریشه های بازی و قمار چند چیز هست. من یک چند تاشو خدمتون عرض کنم شما نید چه میکنید. اولش میلیست به نوعی حالت خودتباهی، یعنی من قصد نابود کردن خودم رو به صورتهای مختلف دارم، بنابراین یه انگیزه در اونجاست. دوم فکر بردن یا اصولا هیجان بازی که مسئله شانس هست در من تغییرات خاصی رو در مغزم به وجود میاره که نوع حالت لذت فوق‌العاده و رضایت فوق‌العاده است. حتی فکر این که میخوام برم بازی کنم، یعنی برای برخی از افراد ماجرای رفتن و بازی کردن اصلا هیجان داره. حتی مدتی قبلش ضربان قلبشون متفاوت خواهد بود و در مغزشون نوعی از مواد ترشح میکنه که واقعا مثل مواد مخدره. سوم کسانی که حوصله‌شون از زندگی سر رفته و به دنبال هیجان هستن، برای که اکسایتمنت یا هیجان، آدمی که حوصله‌اش سر رفته رو به نوعی وارد زندگی میکنه، این درست مثل کسی است که تشنه است که به آب میرسه. چهارم عمق تنهایی یه فرد رو، اون هم تنهایی مبتنی بر خوشخیالی و خوش هوایی اگر بشه اسمشو گذاشت رو جبران کنید. این افرادی که به نوعی تنها هستن، به نوعی خالی هستن، از این طریق میتونن خودشون رو کمک کنن. مطلب بعد این است که یه احترامی و یه توجهی برای انسان در این محیط ها قائل هستن که من در جای دیگه ندارم. یعنی وقتی میشینم به نوعی با من برخورد میکنن، وقتی پولم هم گرفتن خب بنده تشکر میکنن. و بالاخره مورد آخر به نظر میرسه که فرد احتمالاً مشکل گذراندن وقت و زمان رو داره و از طریق بازی به نوعی این زمان تنهایی رو که میتونه براش دردآور و رنجآور باشه تبدیل میکنه به یه ایام لذت بخشی. موارد جزئی دیگه هست مثل علل و عواملی که ناشی از حالت شرم و خجالت فرد هست، مواردی که اصولا در خانواده‌ای بوده که یا بازی مرسوم بوده یا احتمالاً پدر و مادر مسئله قضا و قدر و سرنوشت و تقدیر و این نوع چیزها رو اهمیت میدادن. و البته مسئله‌ای که بعضی از اوقات ذهن افرادی رو به خودش مخصوصاً مشغول میکنه اینه که فکر میکنن در این زمینه آهسته آهسته توانایی‌های پیدا میکنن، یا هر دفعه که میرن به این امید و نیت میرن که پولای قبلی رو که دادند پس بگیرن، که معمولاً به دلیل اینکه این افراد با هیجانی بازی میکنن، اگر هم تازه قواعد بازی اونقدرها بر علیهشون نباشه با آهستگی میبرن ولی با سرعت میبازن. بنابراین همه اینا دست به دست هم میده، به ویژه که محیطای کازینو با رنگی که به محیط میدن، با صداهایی که در اون محیط هست، با موسیقی که به نوعی بعضی از اوقات یا به صورت آشکار یا به صورت سابلیمینال پایین تر از مرز تشخیص رو پخش میکنن، افراد رو به یه نوعی از حالات و هیجانات میارن. انتخاب این رنگ ها کاملا حساب شده است برای که تحریکات خاصی رو به وجود میاره، مخصوصا در قسمت راست مغز، و در نتیجه فرد رو درگیر یه حالت احساسی و عاطفی و یه نوع امیدواری خاص میکنه و با جنبه چپ که با واقعیات و یه مقدار زمینه های استدلالی کار داره ارتباط رو قطع میکنه. بنابراین فرد دستخوش هیجانات میشه و بر مبنای اون عمل میکنه. حالا با توجه به این توضیحات کلی دلتون میخواد در چه زمینه‌ای صحبت کنیم یا اون رو چگونه به خودتون مرتبط میبینید؟
والا این فرمایشی که شما داشتید احساس کردم دو تا موردش دقیقاً با رویات من صدق میکنه، یعنی هماهنگی کامل داره. ولی بیشتر سوال من برای این بود که من چجوری میتونم این مسئله از خودم دور کنم، چجوری میتونم که راجعش فکر نکنم، یا این که
ببینید دو تا دو سه تا قاعده اصلی است. قاعده اول این است که من باید زندگی رو اینقدر با کار خوب پر کنم که وقت برای کار بد و فکر بد نداشته باشم. برای رسیدن به این مرحله شما احتیاج به تراپی دارید. ببین همونطور که خودتون احتمالاً یه تشخیصی دادید که برخی از نکاتی که من درس کردم بهتون مرتبطه، شما باید روی اینا کار بکنید. یعنی درست بسین است که من متوجه شدم که لباسم یا فرض کنید که رخت خوابم خونیه. من باید ببینم که این خون از دست منه، از پای منه، از کمر منه. یعنی این تشخیص رو باید داشت. شما اون رو حس می‌کنید. یعنی این خون ریزی رو یا خون ریزی روانی رو کاملا متوجهش هستید. بنابراین باید یک منشأش رو پیدا کرد، بعد علتش رو پیدا کرد و از اون طریقی که میشه کمک گرفت. ترکیب کلی اعتیاد در مورد شما صادره، برای که یه مقدار افراد معتاد یه ویژگی های خاصی دارن که البته این اعتیاد وقتی سراغ مواد مخدر میره یا مشروب میره یا قمار میره یا تنوع پرستی جنسی میره یا حتی به نوعی سراغ مد و ظاهر و زیبایی میره، هر کدومش علل و عوامل خاص خودشو دارن. یه اشاره فرمودید به خانواده، چه خبر بوده زندگی کودکی شما، یه اشاره و ضمناً زندگی شخصیتون از نظر ازدواج و روابط احساسی و عاطفیتون؟
والا در خانواده خیلی خوبی من تقریبا میتونم بگم بزرگ شدم که مشکل خاصی نداشتیم، ولی حدوداً 11 سال پیش من مادرم از دست دادم که تقریبا ضربه خیلی بزرگی بود احساس میکنم بهم خورد. بعد از اینکه
مادر به نوع بیماری یا شاید بشه گفت عجله طبیعی پود کردن یا اتفاق برای
خیلی بیماری داشتن، ولی به صورت سکته به اصطلاح از بین
رفتن. در چه سنی؟
حدوداً 51 سالشون بود.
شما چند تا خواهر برادر دارید؟
ما 5 نفر هستیم، به اصطلاح 2 تا برادر و 3 تا خواهر.
و شما چند امید؟
من آخری هستم.
خب شما ببینید وابستگیتون به مادر، به من نگید خانواده خوبی داشتید، خانواده خوبی داشتید، ولی خانواده ای با یه چنین ویژگی فرزند آخر بودن، میتونید یادم این باشید که با دیگران همیشه یه نوعی حوصله شما رو جا بیارن و در نتیجه چون فرزند آخر بودید معمولا خیلی مسئولیت ها رو جدی نمیگیرید و در نتیجه یه نوع حالت لذت بردن از زندگی و خوشگذرونی رو ممکنه به خاطر فرزند آخر بودن داشتید. وابستگیتون هم به مادر بعد از 11 سال به گونه‌ای مطرح می‌کنید که نشون دهنده این است که ایشون بهانه خاصی برای نوع زندگی شما بوده و بعد از فوت ایشون خب این همه برهم ریختید. چه خبر است در رابطتون با پدر و بقیه خواهر برادرها؟
والا خدمتتون عرض کنم حدود 2 سال پیش بود که پدرم از دست دادم و متاسفانه خب نتونستم هم ببینم یا برم ایران که حداقل نزدیک ببینم جریان چی بوده و تنها هستم این بر زیران. 2 تا از خواهرام در اروپا زندگی میکنن و برادر و یکی دیگه از خواهرام در ایران هستن. یه جوری احساس میکنم که خیلی باید ادای دین کنم نسبت به خواهرم، مخصوصا که در ایران هستش، ولی متاسفانه شرایط جوری مهیا نمیشه که حداقل بتونم یه مقدار از بار روحی خودم و خودم کم کنم و بتونم به اون باید کمکی بکنم.
به ایشون چرا باید کمک کنید؟
احساس میکنم که نیاز دارن به کمک من، مخصوصا با شرط خاصی کردن توی ایران هستش و اینا. ایشون مجرد هستن و به صورت اولین فرزند خانواده هستن.
چند سالشون ایشون؟
از آن حدودا 44 سالشون
بردش. اصلا ازدواج نکردن؟
خیلی اصلا، یعنی از موقعی که مخصوصا مادرم فوت کردن سرپرستی خانواده رو به عهده گرفتن.
شما همه تون دنبال بهانه میگردید که زندگی نکنید. چطور زندگی خوبی داشتید؟ تو خونه شما
نه، منظور که آقای دکتر زندگی خوب به دور از بسلا جنجال یا دعوا
آخه زندگی خوب. نه نه صبر کنید، نه اونو متوجه هستم. علتی که میخوام نظرتون رو عوض کنم برای که شما بی خودی نشستید سر مزارهای گذشته که یه خبرهای خوبی بوده که خبری نبوده. شما احتمالا یه خونه باشه توش جنگ نبوده ولی چیز دیگه هم نبوده، احتمالا جایی برای علم و عقل و واقعیت نبوده، یعنی کسی شما رو با واقعیات جهان آشنا نکرده. همینه که شما به عنوان یه شخصیت معتاد باقی موندید، یه جوری راجع به پدر و مادر صحبت میکنید چون کلام و صداتون ها نشون میده که اگر اونا نباشن مثل که دنیا دیگه چی نیست. بعدم نشستید اینجا خودتون هزار تا گرفتاری دارید، نگران خواهری در ایران که ایشون مشکل دارن، تازه از شما بزرگتر هستن و فکر کنید بهشون مدیونید، دینتون چیه؟
خب به خاطر اینکه شاید خیلی زحمت ما رو زیاد کشیدن، چون هر چه احساس میکنم میزنم.
از چه سنی زحمت شما کشید؟
تقریبا از کردم مادرم این مقدار مریض بودن، یعنی مادرش از 4 سال یا 5 سال مریضی رو داشتن تا موقعی که رسول فوت بکنن و کلن سرپرستی خانواده رو ایشون عهده‌دار شدن و کلن کسی کاری که مادر انجام میده ایشون در حق همه ما انجام دادن.
نه متوجه هستم. نه ولی ببینید شما زندگی رو فقط چسبوندید به خواهنده که خالید دیگه. خالید و تنها. یعنی میشه فهمیدش. این نگاهتون واقع بینا نیست. عشق و محبت نشانش رنج بردن و رنج کشیدن نیست. که من چون خواهرم رو دوست دارم بشنم اینجا قصه بخورم، اونم اونجا گرفتار باشه. و خب معلومه هم که آدمی زندگی براش معنی نداره. گیر افتادید. یعنی ببینید مشکل شما به نظر من نوع تربیتی است که پیدا کردید و نگاهی است که به جهان میکنید و به همین جاست که قمار برای شما میتونه یه اتفاق خوب باشه. اصلا الان میشه کاملا فهمید که چرا رفتی سراغ یه همچی چیزی، برای که همیشه یه حرکت یه تاسی یا یه ورقی زندگی شما رو میتونه عوض کنه. به همین جاست که وقتی هم که میخواید صحبت کنید راجع به خودتون به مرگ مادر و پدر اشاره میکنید، به چیز دیگری نمیرید. و حالا اینکه اونا دو تا حادثه بد هستن ولی به هر حال تو سنین بزرگسالی شما اتفاق افتن، 2 ساله و 4 ساله که نبودید. مریضی مادر، یعنی چیزی که ما خدمتتون عرض کردم این است که شما خودتون رو از کار انداختید. احتیاج به یک به نظر من تراپی دارید، یعنی اونجا یه کسی رو پیدا کنید و باش کار بکنید هر جا که هستید. به حال ولی مسئله مهم نیست، در حقیقت شما یه وجودی دارید که اگر اجازه بدید تهش خالیه، هرچی هم توش بریزید پر نمیشه. همینی که رفتید سراغ قمار، برای که اونجا فکر میکنید دفعه با یه انفجاری همه چیزو پر میکنید. اگر اون وجود ته رو ببندید که به نظر من خیلی راحت میشه در مورد کسی مانند شما بس که معلوم بشه شما باید رو پای خودتون بسید و خودتون باشید.
آقای دکتر فهمیدین کاملا درسته، منتها من احساس میکنم از کردم همیشه کار میکردم، یعنی آدم بیکار و یا ساکنی نیستم.
آقا اونم به خاطر فرار از واقعیات زندگی عزیز.
احتمالاً هم همین هستش، یعنی خودم هم فکر میکنم
همینه که الان وقتی که کمی کار کمتر میکنی یا به اضافه وقت اردی رفتی سراغ یه کار دیگه که اسمش قماره، برای که اونم باز به درآمد کار مرتبطه.
این احتمال داره که چون من احساس میکنم با هر کسی مثل آنمس بدم یا واقعیت شاید یه آدم خیلی ساده ای باشم توی بیزینس و یا حتی توی مسئله اجتماعی، سعی میکنم هر کی چی بهم میگه باور میکنم. شاید بگم خب لزومی نداره طرف بخواد بهم دروغ بگه.
چرا داره لزوم؟ نه لزوم داره دیگه. شما مردم رو باید گل ببینید ولی اون زیرش ممکنه خارم باشه بنابراین باید مواظب دستتون و خار باشید. این که چون گل خار نداره که نمیشه گفت.
3-4 تا کار اخیری که داشتم احساس میکنم همه جوره، یعنی یه جورایی از من سوء استفاده شده.
نه اینو کاملا با تون موافقم، برای که من اگر توجه به عرضم کرده باشید یا اگر دوباره امشب فرصتی شد بشنمید شب که برای شما نمیدونم کجای کانادایید، من خدمتون هستم. شما یه مقدار خوشخیال و خوشباور به خاطر اون شرایط کودکیتون هستی. اصلا ماجرای قمار هم از همینجاست دیگه. آدمای خوشبین معمولا قمار باز میشن، آدم بدبین که اصلا فکر کنه آدم پولشو بره بده دست کسی دیگه. خوشبختانه آدمای بدبین حداقل این خاصیت رو دارن. وقتی آدم خوشبین و خوشخیاله کار از خوشبین، چون همیشه فکر میکنه که یه ورق کارشو درست کنه، ولی که ورق بر اساس قانون احتمالات حرکت میکنه، در بلند مدت کار هیچ کس درست نمیکنه. شما حتما بازنده اید به دو دلیل، یکی اینکه همیشه قوانین به نفع کازینو 5% 10% 20% 50% که او در بلند مدت کار میکنه، دوم شما پولای گرون قیمت رو میبازید، پولای ارزون قیمت رو میبرید. شما روزی که 100 دلار باختید پول غذاتون رو باختید، پول لباستون رو باختید، روزی که 100 دلار بردید میرید باش کراوات میخرید. به همین جد است که پول ارزشش متفاوته، یعنی یه قانون دیگری در این جاها که میرم. قمارباز اگر در بلند مدت نببره نببازه، یعنی یه شب 100 دلار بره شب 100 دلار، در آخر کار حتما بازنده است، حتما باز، برای که پول گرون رو باخته، پول ارزون، پول عددش مساویه، یه لیوان آب مقدارش مساویه، اما برای آدم تشنه و یه آدمی که تشنه نیست معلوم ارزش متفاوتی داره. با یه کسی کار بکنید، آدم باهوشی هستید، یه نگاه مجددی باید بکنید. به نظر من عینکی که در کودکی به چشم شما گذاشتن عینک خیلی واقع بینانه ای نیست، اونی که بیش از همه اذیتتون میکنه. بران واسه به خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم.